قال عليه السلام في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. از کلمات حکمت نمون امیر حکمت و عدالت این فقر است، فقری که در نهج البلاغه در بخش حکمت ها به شماره 231 درج شده. سید رضی می‌فرماید که اون بزرگوار در توضیح و تفسیر این آیه که فرموده است ان الله یأمر بالعدل والإحسان، فرمودن که عدل عبارت است از انصاف و احسان عبارت است از تفضل. یعنی ما دو مرتبه مواجهه داریم، عباد با هم دیگر و عبد و رب در تعامل دو سویه بین خودشون دو جور برخورد دارند. آنگاه که بر اساس استحقاق برخورد میشه و وضع کل شیئن موضعه مطرح میشه که هر کسی به اندازه استحقاق خودش دریافت کنه، بر اساس استحقاق با فرد برخورد بشه. اینکه دو انسان با هم دیگر لحاظ استحقاق کنند و تا کل ذی حق حقه انجام بگیره، اونچه رو که حقشه به او عطا کنند، این میشه عدل. همین رابطه در خصوص حق تعالی هم هست. خدام تعال اگر حسب استحقاق بندگانش با اونها برخورد بکنه، عدل ورزیده است. و اما اگر فراتر از استحقاق مبنای مواجهه و برخورد باشد، او دیگه فراتر از عدل خواهد بود. لذا یک مواجهه دیگری به عنوان احسان یا فضل مطرح می شود که برخورد بر اساس احسان یا فضل برخوردی فراتر از برخورد بر اساس عدل است. عدل بر اساس استحقاق تنظیم و تعیین می شود، مطابق استحقاق برخورد شد، عادلانه برخورد شده است. اما اگر فراتر از استحقاق برخورد شد، کسی اگر بیش از حد استحقاق برادر دینیش با او رفتار حسن کرد، این میشه فراتر از برخورد عادلانه، میشه برخورد محسنانه و این میشه احسان. و همینطور از حق تعالی، خدا متعال هم با بندگانش اگر مطابق استحقاق هر فرد با اونها برخورد کنه، عدالت ورزیده و این میشه رفتار عادلانی خدا متعال با بندگان. اما خدا متعال فراتر از استحقاق افراد به اونها نیکی میکنه، این میشه احسان. و از اون جهت که او محسن است و نسبت به دیگران احسان میکند برخورد کرده است، این دیگه فضل است، یعنی افزونتر از حد استحقاق است. گاهی در ادیان داریم: الهی لا تعاملنا به عدلک و عاملنا به فضلک، بر اساس عدل با ما رفتار نکن، بلکه با فضل با ما برخورد کن. چرا که اگر بر اساس عدل خداوند تعالی با عبادش رفتار بکنه، عباد همواره بدهکارند، برای اینکه آنچنان که حق طاعت است، حق عبودیت است، آنچنان که شأن الوهیت است که عمل نکردند تا مستحق پاداش شایسته باشند. معمولا بندگان خدا در قبال خداوند تعالی کوتاهی میکنند، تقصیر میکنند، و چون تقصیر میکنن استحقاق پایینی دارن و خدا اگر بر مبنای استحقاق اونها با اونها برخورد کنه، بندگان در حقیقت گویی زیان دیدند. لذا از خداوند تعالی میخواییم خداوند ما را با ما با عدل و بر اساس عدل رفتار مکن، که بر اساس فضل به ما رفتار کن، فضل و افزونتر از حد استحقاق ما. در خصوص رفتار هم انسانها با هم دیگر، هم انسانها عباد با خدا متعال و هم خدا متعال با عباد، یعنی می شود تصویر کرد که عبادی باشند که به حد تکلیف و وظائف مقرر قناعت نکنند در مواجهه با الوهیت الهی، بلکه فراتر از اون حدی که به طور متعارف خدا متعال تکلیف وضع کرده که اگر انسان اون تکالیف رو کما هو و حقها انجام داده باشد، در واقع مستحق دریافت پاداش‌هایی است که وعده داده شده. اما بعضی از عباد فراتر از حدود تکالیف عادیه حق عبودیت را به جا می‌آورند در قبال حق تعالی. در حقیقت میتوان گفت، میتوان فرض کرد که عبدی وجود داشته باشه که سعی کنه عملش فراتر از حدودی باشد که خدا متعال مقرر فرموده به طور عادی، و در نتیجه شایستگی هایی فراتر از حدود به اصطلاح استحقاق عادی فراچنگ آورده باشه، و به این ترتیب توقع داشته باشه حق تعالی در خصوص او تفضل کنه و فراتر از عدل با او برخورد کنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، فرمود عدل عبارت از انصاف است، العدل و الانصاف، والاحسان التفضل، احسان عبارت است از تفضل و فزونتر از حدود استحقاق عنایت کردن و توجه داشتن. از خدا متعال میخواییم که الهی لا تعاملنا بعدلک بل عاملنا بفضلک. خب بحث ما در چی بود؟ بحث ما در تقسیم مقدمی واجب به مقدمی متقدمه، مقارنه و متأخره بود. بحث کردیم که این تقسیم البته یک تقسیم واقعی است، به این معنا که احکام شرعیه‌ای در حوزه احکام مواردی داریم، شروطی، قیودی داریم که میتواند به مثابه مقدمه اصطلاحاً تلقی بشه و احیاناً یا مقدمه متقدمه باشد، متقدم بر ذل مقدمه، یا مقارن با ذل مقدمه و میتواند متأخر از ذل مقدمه باشد. بعد گفته شد که خب اگر چنین مقدماتی وجود داشته باشه و با توجه به این که مقدمه و شرط مقتضی اینها در حقیقت نقش علی دارن نسبت به ذل مقدمه که معلول اونها قلمداد میشه، اگر چنین شد با توجه به این که علت و معلول باید مقارن هم باشند، رتبتاً علت مقدم بر معلول باید باشه اما زمانن باید مقارن با معلول باشه، و اگر متأخر از معلول باشه که متأخر بر متقدم نمیتونه تأثیر بگذاره، چگونه میشود که معلول بیاید بعد علت بیاید، در این حال هم بگیم که علت در معلول مؤثر بوده است؟ بلکه این اشکال در خصوص علت متقدمه هم قابل فرض است، آنجایی که علت متقدمه متسرم باشه، قبلا محقق بشه و در حین تحقق معلول، در ظرف تحقق معلول دیگه وجود نداشته باشه، این رخت برچیده باشد، اینجا مشکل وارده، برای اینکه همزمان با تحقق و حصول معلول علت وجود نداره که بتونه تأثیر علی بر معلول بگذاره. و اینجا گفته شده که خب مقدمه متأخره با این اشکال فلسفی روبرو میشه، همینطور مقدمه متقدمه هم اگر متصرم باشه. بلکه مرحوم آخوند اضافه کرد، گفت که بلکه اون مقدمه‌ای که دارای اجزا است ولو مقارن ذل مقدمه باشد، که بخشی از اجزایش باید سپری بشه تا بخشی دیگر آن تحقق پیدا کنه، اون وقت در نتیجه همیشه تمام مقدمه در واقع مقارن نیست با ذل مقدمه، و همین اشکال پیش میاد که به هر حال بر روی هم رفته مقدمه مقارن با ذل مقدمه نخواهد بود. این اشکال رو مطرح کردند و همه هم سعی کردن به نحوی به این اشکال پاسخ بدن. از شبت که ما یک پاسخی دادیم و اون این که آقا اصلا خلط شده بین علت تشریعیه، علل تشریعیه با علل تکوینیه، و علل تکوینیه علل فلسفی هند، علل وجودی هند، احکام خاص خودشونو دارن، رابطه بین علت و معلول رابطه ایجادیست، وجودیست، و معلول در وجودش وامدار علت است، علت خیش است. و در حوزه تشریع ما رابطه علی معلولی تکوینی نداریم، حوزه تشریع حوزه اعتبار است و اعتبار هم به ید معتبر است، و معتبر هر جوری که اعتبار کنه. و در عالم تشریع قضیه اینطوره، هم بین عقلا و هم در احکام شرعی این مطلب وجود داره، بستگی داره به اراده و قصد و اعتبار عامر و جائل حکم، چه جائل عرفی و عامر عرفی، چه جائل و عامر شرعی که شارع متعالی است. اونجا چون این رابطه‌ای وجود نداره، ما تصویر و تفسیر تکوینی از رابطه بین اجزا و شروط و قیود با ذل مقدمه ارائه نکنیم و بعد هم بگیم احکام همون علل به اصطلاح تکوینیه و فلسفیه و وجودیه اینجا جاریست، بعد خب در بمونیم که خب اینجا مشکل پیدا میشه، مشکل میشه، چکار باید بکنیم. بعد سعی کنیم به توجیه و عرض بشود که به نحوی پیدا کردن راه فرار از این اشکال. اجمالا پاسخی که عرض شد این بود. اما گفتیم مرحوم آخوند پاسخ دیگری رو مطرح کرده، و اون این که ایشون پذیرفته که بین مقدمه و ذل مقدمش، بین هر ذل مقدمه و مقدمش رابطه علی معلولی وجود داره، رابطه علی معلولی حقیقی، گویی که در هر حال به نحوی ولو با وسائط وجود معلول در گرو وجود علت آن است. منتها آمده گفته که ببینید یه وقت رأساً مقدمه به مثابه جزء العله و قهراً به مثابه علت در وجود و در ایجاد ذل مقدمه مؤثره و سبب می شود که ذات ذل مقدمه به وجود بیاد. یه وقت اینطوره، یه وقت نه خیر، در اتصاف ذل مقدمه که معلول است به وصفی مؤثر است. مثلا باید ذل مقدمه دارای مصلحتی باشد و وجوب به خاطر دستیابی به اون مصلحت عارض شده باشد بر ذل مقدمه. ذل مقدمه را از اون جهت که حاوی مصلحتی است خدامتعال ایجاب فرموده است، اون وقت ممکنه که مقدمه یا تعبیر دقیق مقدمه در واقع نقش داشته باشه در حصول اون مصلحت. به تعبیر دیگه یه نسبتی بین مقدمه و ذل مقدمه باید برقرار شود که برقراری اون نسبت به اصطلاح موجب می شود که ذل مقدمه مطلوب مولا از آب در بیاد. در مسئله فرض بفرمید که شرط مأمورون به یا شرط تکلیف یا شرط وضع میشه همچین تصویری داشت. این که فرض بفرمایید که اتصال لیلی لاحق برای صوم یومی سابق مثلا شرط قلم داد شه، این شاید به این جهته که به هر حال یه نسبتی هست بین این صوم و اون غسل که موجب می شود مصلحتی مترتب شود بر این صوم، و این وصف با تحقق ذل مقدمه متأخره به اصطلاح دست یافتنی می شود و این مشکلی به وجود نمیاره. ما اینجا که نمیگیم که وجود ذل مقدمه متوقف بر وجود مقدمه است، وقت بعد بگیم مقدمه که متأخر باشه که متأخر از وجود ذل مقدمه خواهد شد و این اشکال فلسفیش بیاد. نه خیر، میگیم مصلحت متوقفه، مصلحت جعل. یعنی حالا در مصلحت جعل که بگیم به صلاح به نحوی به مقام تکلیف مکلف برمیگرده، این که مولا اینو لحاظ کرده و به اعتبار لحاظ این امر این ذل مقدمه رو و این مأمورون به رو به صلاح جعل فرموده و مأمورون به به ذمیمه اون امر ملحوظ احیانا شده واجب. پس بنابراین نسبت وجودی بین علت و معلول فرضی ما در اینجا نیست و وجود ذل مقدمه متوقف بر وجود مقدمه که احیانا متأخر هم هست نیست. این رو خب به اشکال مختلف تقریر کردند و بعضی از شاگردان مرحوم آخوند این رو با آب و تاب و به تفصیل عنوان کردند به نحوی و خواستن کلام و مدعای استادشون رو به نحوی تقریر کنن و به نحوی توجیه کنن که احیانا پذیرفته بشه و مورد قبول واقع بشه. عرض بشود خدمت شما که به نظر میرسه که این تقریر محل تأمل میتونه باشه. این که ما بگیم که ذل مقدمه، بگیم مقدمه در واقع نقشش، نقش مقدمه نقش ایجادی نیست، رابطه علی معلولی از اون سنخ که معلول متوقف وجودن متوقف بر علتش نیست، بلکه در واقع مقدمه یک مصلحتی رو که موجب وجوب مثلا فرض کنید مأمورون به شده است اون مصلحت رو تأمین میکنه و معنون شدن ذل مقدمه به یه عنوانی به نام فعل ذات مصلحت، این در گرو آن است که اون فعل دیگه که اسمش مقدم است و احیانا مقدمی متأخر است محقق شه، اون بیاد این مصلحتی که با ذل مقدمه تأمین میتواند بشود و از ذل مقدمه میشه فعل ذات مصلحت، این محقق میشه و این حاصل میشه. عرض شد که به نظر میاد که این مطلب صرفا یک تقریر استحسانی است و مرحوم آخوندم استدلال نفرموده، دو تا شاهد نیورده مثلا به نحوی در خلال و در ذیل آیه‌ای، در خلال و ضمن روایتی مثلا بیانی رو داشته باشیم که بتونیم از اون بیان استیاد کنیم که ببینید نقش مقدمه نقش علی وجودی نیست و مقدمه در مقام ایجاد مؤثر نیست. خب البته ما هم ادعا نمی کنیم که در مقام ایجاد مؤثره، که این جزء از این رویه از مدعا رو قبول و این مطلب آشکاره، اما اینکه از اون ور ادعا کنیم که اون مقدمه ای که تحقق پیدا میکنه با تأخیر، اون یه مصلحتی رو، اون سبب میشود که یک نسبتی که برقرار بین مقدمه و ذل مقدمه و در خلال این یک مصلحتی احیانا نهفته است و بعد ذل مقدمه موصوف میشود به فعل مثلا ذات مصلحت و به این اعتبار ذل مقدمه نیازمنده به اون مقدمه است، این مطلب، این مدعا بلا دلیل ظاهرا یک استحسان ذوقی است و نه استدلالی شده نه استشهادی به شاهدی شده. و ممکنه کسی اینجور نگه، طور دیگه مسئله رو تقریر کنه، بگه آقا اصلا مقدمه ماه بین مقدمه و ذل مقدمه سبق لسان سبب میشه که تکرار کنیم. این که مقدمه اصلا جزء مأمورون به هجامه، باری تعالی فرموده است که این مجموعه اعمال رو، این مجموعه افعال رو انجام بدید، این میشه یه عبادت. مقدمات صلات رو مثلا تحصیل طهارت فرض فرمایید و مقارناتش رو مثلا اجزایش انجام بدید، شروطی مثل فرض فرمید که استقبال رو احیانا رعایت کنید و یا امر دیگه هم مثلا فرموده باش که بعد از صلات هم مثلا این رعایت کنید، مثلا فرض فرمید که شما اگر شک کردید مثلا یک رکعت احتیاطی مثلا بعد از اتمام بخوانید، مثلا یا در اون مثال صوم مثلا بعد الیوم اغتسال لیلی بکنید، مثلا شب بعد از روزه، بعد از اون که اصلا مغرب شده مستحاضه غسل کنه و روزه روز قبلش مثلا فرض کنید کامل شه. مجموع اینها رو من میگم عبادت، مجموع اینها رو من از شما از توی عبد مطالبه میکنم. اینجور اصلا باشه، چرا ما بیایم بگیم که آقا مثلا فرض کنید این وصفی که ذل مقدمه دارا باشد تا وجوب بر او عارض شود، این در گرو آن است که احیانا اون شرط متأخر محقق شود تا بخوایم فرار کنیم از اینکه یک رابطه علی معلولی ایجادی بین مقدمه و ذل مقدمه برقرار، چرا یه همچه کاری بکنیم. و اصولا نفس اصل رابطه علی معلول رو داریم میپذیریم و رابطه علی معلولی رو هم از جنس و از قماش رابطه علی معلولی فلسفی و تکوینی و وجودی قلمداد میکنیم بازم. و ما، یعنی مرحوم آخوند، رابطه علی معلولی رو انکار نفرمود و اگر رابطه علی معلولی رو انکار نکنیم اشکال هم قبول داشته باشیم، همچنان اشکال بر جای خودش باقی میمونه. به هر صورت آیا وجوب در گرو مقدمه متأخره نیست و آیا احیانا اگر اون انجام نگرفت این صلات واجب نیست، این صوم واجب نبوده، این چنین خواهد بود، فاقد این وصف خواهد شد؟ و اصولا مصلحت از کجا؟ از طریق مثلا اون مقدمه متأخره تأمین میشه. مصلحت به اون غایتی که از مجموع این افعال که یک عمل مناسکی رو و عبادی رو پدید میاره و ایجاد میکنه از اون طریق تأمین میشه. باید ببینیم اون غایت چیست، غایتی که مترتب است بر این مناسک، این منسک، اون غایت مصلحت رو تأمین میکنه. از کجا که این مثلا غسل لیلی، این مقدمه متأخره احیانا موجب تأمین اون مصلحت میشه. مجموع این اعمال سبب استکمال نفس میشوند، مثلا این غایت است. و مجموعه این اعمال چونان اجزای یک معجون، یک فعل مرکب که با هم اگر انجام شدن اون غایت را حاصل خواهند کرد که اون غایت هم استکمال نفسه، اون احیانا محقق میشه. مثلا فرض فرمید با اون محقق میشه. وانگهی در مسئله مانانوفی ما در واقع با یه امر اعتباری رو هستیم. اصلا یه معنا همون پاسخ مختار، اصولا در حوزه اعتباریات ما دنبال کشف این جهات اگر بخوایم باشیم، بسا خیلی مواقع نتونیم به واقع برسیم، نتوانیم مدعا رو بر کرسی تحقق بنشانیم، چون عالم عالم اعتباره. ما داریم در قلمرو فقه بحث میکنیم. این بحثا بحثای مربوط به تشریع و اعتبارات شارع، اعتبارات قانونی شارع، و در عالم فلسفه و در عالم عرفان سیر نمیکنیم. بله ممکنه، ما منکر نیستیم که در نگاه عرفانی و از زاویه دید عرفانی اعمال و عبادات و مناسک وجه دیگری دارند. در عالم عرفان و در ظرف عرفان اگر این عبادات رو بخوایم بررسی بکنیم، اون ممکنه واقعا یه همچین روابطی رو بتونیم درش کشف کنیم، و بسا که بتوان روابط حتی علی معلولی حقیقی هم اونجا احیانا کشف کرد و اهلش بسا چنین کنند. و این از این جهت دارم عرض میکنم که کسی نیاد بگه که خب این همه اخبار و روایات داریم که اونجاها از حکم و علل شرایع سخن به میان آمده و در عبادیات حتی اسرار گفته شده و نشون میده که این عبادیات مانند تکویریات، نه در حد اعتباریات، محکوم به احکام نظام علی معلولی هستند و نظام علی معلولی حقیقی بر اونها حاکمه. ما این همه روایت داریم یا این همه کتب عرفانی داریم، سر و صلات و اسرار صلات و اسرار حج و امثال اینها. من عرضم این است که نخیر، ببینید ما بین علوم و وعاعات و عوالم خلط نکنیم. ما اینجا داریم علم و اصول فقه میخونیم، اینجا داریم بحث فروع فقهیه رو داریم مطرح میکنیم. اشکالاتی که در فروع فقهیه ممکنه بر اساس این مبنای اصولی و این قاعده اصولیه احیانا رخ بده، اینو داریم بحث میکنیم. ما در مستوای فقه بحث میکنیم، نه در مستوای عرفان. مستوای عرفان مال عالم دیگه و افق دیگر است. در اون به اون زاویه دید و بر اساس اون ما فقه رو حل نمی‌کنیم. ما نمی‌تونیم مسائل فقهی رو به اسرار عبادات ارجاع بدیم. عالم اسرار عبادات متعلق به عالم دیگر است و اون بحثا رو در همون و آ و عالم خودش باید مطرح کرد. اینجا ما فعلا با صورت صلاتی سر و کار داریم، نه با سیرت صلاتی. با باطن ملکوتی صلات سرکار نداریم که به حوزه عرفان تعلق پیدا میکنه. با صورت صلاتی سرکار داریم. صورت صلاتی اون چی که شارع متعال آمده و از فرموده اینه، فرموده است که آقا این اعمال انجام بده. اول اذا قمتم الى الصلاه چنین کن، در حین صلات هم استقبال رو رعایت کن. بعدم گفته است که آقا بعد از صلات هم مثلا فلان عمل رو انجام بده. در صوم گفته است که آقا مستحاضه ولو در روز احیانا در حال استحاضه است روزشو بگیره، و بعد از مغرب اگر غسل کرد این روزه قبلیش روزه روزه قبلش درست میشه. این دست شعاره، این صورت امره. و اینجا و در این فضا داریم بحث رو مطرح میکنیم، و خصوصا در مسئله عبادات. حالا یه وقت مثلا فرض کنید که در حوزه و ساحت معاملات اگر این بحثا مطرح بشه، در حوزه معاملات توجه و اعتنا و عنایت به حکم و علل البته میتونه بیشتر مورد توجه باشه، چون حوزه معاملات حوزه امور عقلایی است. و شارع هم که عهد منهم و که بل رئیس هم داره وضع میکنه، گاهی رویه ها و عرف عقلایی رو پذیرفته، و همینقدر که عقلا به نحوی و به طرزی عقودی رو اجرا میکنند و اون رو منشأ اثر میدانند و آثاری بر اون مترتب میشه، شارع هم پذیرفته. حوزه معاملات باز شاید یه مداری امر سهله، ولی نوع این مثال هایی که زده میشه به حوزه عبادیات مربوط میشه، و حوزه عبادیات در حوزه عبادیات چون این توجیهاتی اونم در مستوا و افق فقه چندان راه نداره. و به نظر میاد که ما اصل این که آمدیم در مستوای فقه و در وعاء اعتبار و در عالم اعتباریات نظام علی معلولی حقیقی رو پذیرفتیم، این مشکل ایجاد کرده. و درستش این است و حقیقت این است که در این مستوا و افق چون این نظامی حاکم نیست، در نتیجه ما نیازمند به چون این توجیهاتی هم نیستیم، توجیهاتی که کمتر به ذهن کسی میرسه. و نظیر پاسخ مرحوم آخوند خراسانیست دیگر پاسخهایی که بعضی دیگر از اعظم دادن، بعضی دیگر از اعظم هم باز تلاش کردند و سعی کردند که لسان به لسان و با ادبیات فلسفی و حکمی به نحوی پاسخ به این اشکال رو تقریر کنند، ولی به نظر میسه اصولا وارد شدن در حوزه ادبیات فلسفی در قلمرو فقه و اعتباریات و در مستوای احکام شرعی و صور احکام شرعی، حیات احکام شرعی، این چندان به جا نیست. بله اگر ما در قلمرو و در ساحت و در مستوای عرفانی این احکام الهی رو بخوایم بررسی کنیم که له وجه الوجیه، ممکنه که اونجا در اون عالم و در اون ادبیات این مسائل و این تقریرها احیانا جا داشته باشه. خب این هم مربوط به تقریر و تبیین بیان مرحوم آخوند و اجمالاً خدشه های طلبگی که به ذهنمون میرسه نسبت به فرمایش اون بزرگوار. انشاءالله جلسه بعد راجع به مقدمات متعلقه به تکلیف بحث خواهیم کرد. تبیینی بود تا اینجا راجع به مقدمات متأخره یا متقدمه مربوط به مأمورون به. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.